بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. عصر شما بخیر. ان شاء الله همتون در نهایت سلامتی و عافیت باشین. من مهدی ادیب هستم. ان شاء الله قراره طی کارگاه 4 جلسه‌ای فعلا، البته ان شاء الله مبانی برنامه‌ریزی رو خدمتتون تقدیم کنم و حالا در مورد آسیب‌هایی که به برنامه‌هامون میرسه و نیازهایی که خیلی در این زمینه داریم با هم صحبت کنیم. حقیقتا برنامه ریزی چیزی هست که چون با زندگی ما تنیده شده، آدم در هر دوره‌ای از زندگیش به این مباحث خیلی نیاز داره و من حقیقتا خدا رو شاکرم که الحمدلله برای این مطالب این سری بر عهده بنده هست. قبل از اینکه وارد مباحث بشیم، دعا میکنیم انشاءالله حاصل این جلسات مطالب حالا درست و مهمی که انشاءالله یاد میگیریم توان و قدرتی باشه برای یاری جبهه حق، برای یاری اماممون، برای اینکه هر لحظه با برکت وقتی که انشاءالله برامون حاصل میشه بتونیم کارهای بزرگتر و بیشتری رو برای یاری امام انجام بدیم به برکت صلواتی بر حضرت رسول و آلش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله توی این فرصت یک ساعت و نیمه‌ای که داریم من بتونم این کلیاتی که در مورد برنامه‌ریزی قراره با عنوان جلسه اول با هم صحبت کنیم رو خدمتون بگم و در واقع حالا اگر سوالی از برنامه‌ریزی دارید و اینا، یواش یواش با مطالب که میگم اگر نکته‌ای هست بفرمایید و تو این جلسه پاسخ رو میدم خدمتون، یا متناسب با در واقع مطالبی که انشاءالله در آینده خدمتون تقدیم میکنم و یواش یواش جواب سوالها رو با هم در میاریم. علل حساب 4 جلسه برای این جلسه کارگاه های برنامه‌ریزی در نظر گرفتیم، اون هم میگم فقط برای مبانی. ما بقیه جلسات اگر قرار باشه جلسه باشه، اون به خواست شما عزیزان هست و در واقع یعنی وابسته به نیاز بیشتر عزیزان مطالبه، حالا بیشتر اگر قرار باشه گفته بشه میشه، ولی فکر میکنم در همین 4 جلسه با بیان کل چارچوب مطالب انشاءالله این حالا مبحث برنامه ریزی براتون مفید باشه. در دوره های ابوابین که شما الان هستین و یا دوره های منیبین، کنار هر ترم تدبری یک کتاب جانبی وجود داره برای شما عزیزان. دو کتاب در نظر گرفته شده، یکی کتاب مبانی و مهارت های برنامه‌ریزی که تألیف استاد اخوات هست و یکی هم نظم برنامه‌ریزی در مراحل زندگی که الان عکس دو کتاب رو خدمتون تقدیم کردم. من مطالبی رو که خدمتون عرض میکنم از اون کتاب سبز، یعنی مبانی و مهارت‌های برنامه‌ریزی هست. مطالعه کتاب نظم و برنامه‌ریزی در مراحل زندگی که کتاب کوچیکی هم هست، من الان کنارم هست، کتاب حدوداً 135 صفحه داره و خیلی نازکه، بیشتر شکل نموداره و مطالعش خیلی آسونه، ایبی نداره. پلن همین کتاب، آها، حالا مطالبی رو که من خدمت رو تقدیم میکنم ببینید اگه قابل کاربرد داره براتون و اگه دوست داشتین کتاب مبانی و مهارت ها رو هم تهیه کنید، اگر نه که حالا با همه مطالب به نظرم انشاءالله اتفاقات خوبی در حالا برنامه ها میفته. الان به نظرم همه عزیزان در دوره روش‌های تدبر هستند. در مقدمه کتاب روش‌های تدبر این مطالب رو می‌خونیم و بعد به ضرورت بحث برنامه‌ریزی می‌رسیم. که اول در مورد شیوه کتاب مقدمات تدبر صحبت می‌کنم. بعد اینکه تدبر شامل 5 مرحله تفکر و تعقل و شناخت غرض و توجه به غرض و گرایش برای برنامه ریزی و مهیا شدن در جهت بروز غرض هدایتی پیام های یک سو است رو در واقع به عنوان مراحل تدبر معرفی میکنن. نکته ای که من اینجا میخوام خدمتون از این مقدمه کتاب روش های تفکر بگم این هست که این جمله میشه 1, 2, 3, 4 مربع از مهمترین مراحل تدبر ورود به مرحله عمل و برنامه ریزی است که پس از اندیشه، تعقل، علم و توجه پیوسته به پیام های یک سوره اتفاق میفتد. ببینید در واقع نکته خیلی مهمی که هست، ما اصلا قرآن میخونیم و روش های تدبر در قرآن رو داریم یاد میگیریم که برنامه ریزی کنیم این چیزهایی که یاد گرفتیم که به عمل بیاد و اینطور نباشه که فقط ما یک چیزهایی رو بخونیم. چرا؟ چون تدبر دو بال داره، بال عمل و علم. ما علمش رو به دست میاریم و اگر برای عمل برنامه ریزی نشه در واقع این پرنده با یک بال نمیتونه پرواز بکنه و همین باعث میشه که ما از مباحث قرآنی عقب بمونیم. بند مطالبی رو که عرض میکنم در قالب یک پاورپوینت خدمتون حالا به نمایش میذارم که راحت باشین، حالا اگر نکاتی رو که خواستید ببینید من بتونم سریعتر، البته مینویسم، من همزمان که خدمتون مطالب رو میگم مینویسم تا بتونیم حالا اگر خواستید راحت‌تر بنویسید و استفاده کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حالا فارغ از این بحث کتاب روش‌های تفکر که گفتم، ما اصلا تدبر رو انجام میدیم تا در واقع برنامه ریزی کنیم برای اون چیزی که باید یاد بگیریم. ببینید نوعاً ماها اینطور هستیم که افراد بسیاری از بی‌برنامگی در واقع شاکی‌اند و شکایت میکنن و همه دوست دارن که زندگیشون خیلی منظم و با برنامه باشه. فکر میکنم این خواست درونی همه ماها هست. ما گفتیم که تفکر به معنای این هست سیر از من شروع کنم بنوشتم اسم رحمان رحیم. ببینید تفکر سیر از وضعیت موجود به مطلوب هست بر اساس حقایق. درسته؟ ما الان وضعیت موجود زندگیمون یک وضعیتی هست که نوعاً میگم از بی‌برنامگی و شاید بی‌نظمی شکایت کنیم و دوست داشته باشیم که وضعیت موجودمون به وضعیت مطلوب برسه. خب سیر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. ببینید پس ما الان یک وضعیت مطلوبی که مورد نظرمون هست این هست که ما به برنامه ریزی دست پیدا کنیم و زندگیمون یک نظمی رو پیدا بکنیم. نظم و برنامه ریزی به شدت با هم رابطه مستقیم دارن. نظم رو در لغت گفتن که به معنای مرواریدهایی هست که در یعنی با یه نخی که با نخی پشت سر هم قرار میگیرن. اصلا معنای نظم این هست که پشت سر هم قرار میگیرن. حالا من یک سوال دارم، یک چنین تصویری شما رو یاد چه عکسی میندازه؟ مرواریدهایی که با نخ پشت سر هم قرار گرفتن اگر بفرمایید ممنون میشم. احسن تصویر. دقیقاً این تصویر یک تسبیح هست، یعنی وقتی که این مرواریدها پشت سر هم یه چینشی دارن، یک علتی داره که چرا مثلا این مروارید اول، مروارید بعدی دومه. اصلا قرار برنامه های ما همه مانند تسبیح باشند، یعنی این ها دونه دونه برنامه هایی که پشت سر هم قرار میگیره اولا با یه نخ با هم متصلن و اون نخه نگه دارنده همه برنامه هاست و در ضمن قرار ما رو به تسبیح برسانند، چون شما الان در دوره تسبیح هستیم دیگه، یعنی هر لحظه از زندگیم برای این برنامه ریزی اصلا میشه که یه نقصی از من برطرف بشه و در مسیر حق رو به جلو حرکت بکنم. و از این طرف نگاه من به خداوند متعال به گونه ای باشه که خدا رو بی نقص ببینم، خدا رو بدون محدودیت ببینم، ولی خودم رو در مسیر رفع نواقص ببینم. این حالا در مورد این یک تعریف خیلی کوتاه و مختصر در مورد نصب. برنامه ریزی حالا یعنی چی؟ برنامه ریزی به معنای این هست که در واقع چینش برنامه ها، البته اینها شما باید بفرمایید، ولی چون یه ذره احساس میکنم چون همزمان می نویسم و همزمان باید حالا مطلب رو خدمتتون ارائه کنم، یه ذره طول میکشه. یه ذره اول مطالب رو بگم و بعد با هم دوباره همکاری میکنیم. سلامت باشید. ببینید برنامه ریزی یعنی چی؟ چینش برنامه ها. خب من فقط اینکه برنامه ها پشت سر هم بچینم حله؟ نه، برای مقصد مشخص. یعنی تا یه مقصدی مشخص نباشه، تا ما ندونیم چرا این همه برنامه داریم، در واقع انگاری که این دونه های تسبیح ما از هم پراکنده هستن. اون مقصده هست که مشخص میکنه برنامه اول کدومه، برنامه دوم کدومه، برنامه سوم کدومه تا آخر. و یه قید خیلی مهمی که داره در مدت زمان محدود. هیچ برنامه‌ای در این دنیا لازمان و لامکان نیست، بدون زمان و مکان نیست. ما ها همه در محدودیت این دنیا داریم زندگی میکنیم و اگر برنامه هایی که میچینیم بخواد بدون در نظر گرفتن محدودیت زمان باشه، در واقع اتفاقی که میفته برنامه های ما تمام نمیشه. که حالا اینها رو انشاءالله جزء یعنی در آسیب های برنامه ریزی خدمتون میگه. سلام و رحمت الله خدمت همه عزیزان. نکته بعدی که الان فکر میکنم خیلی از ماها گریبان گیرمون شده اینه که ما همزمان که تدبر میخونیم و الان طعم قرآن رو یک جور دیگه چشیدیم و حقیقتا احساس نیاز به تدبر میکنیم، اینه که تدبر انگاری که همزمان نمیتونیم هم به مجموعه زندگیمون برسیم و هم تدبر رو به صورت کامل پیش ببریم و بخونیم. این انگاری که یعنی حسی که نوعاً افراد مختلف به ما انتقال میدن این هست که ما متوجه اهمیت و ضرورت تدبر در زندگیمون میشیم، ولی با توجه به نقش ها و مسئولیت هایی که داریم، این گاهی وقت ها باعث میشه که من احساس کنم من نمیتونم همزمان هم به تدبر برسم، هم به حالا کارهایی که بر اساس نقش هایی که دارم به اونها برسم، یا اینه یا اونه انگار. حالا برنامه‌ریزی واقعا به ما قراره کمک کنه که ما قرآن رو به بهترین نحو در زندگیمون پیاده بکنیم. یعنی اگر این کارگاه برای شما قرار داده شده، دقیقا برای همین سه تا موضوع مهمی هست که من در ابتدای عرایزم الان خدمتتون گفتم. خب به امید خدا ما انشاءالله با مبانی برنامه‌ریزی در خدمت شما هستیم. مباحث برنامه ریزی دو قسمت داره، مبانی و مهارت. بنده در این چهار جلسه کارگاهی انشاءالله با مبانی برنامه ریزی در خدمت شما هستم. حالا مباحث من چون خودم سالها مباحث برنامه ریزی رو میخوندم، کارگاه تشکیل میدادیم، جلسات برنامه ریزی مستمر به نطول رو اینا داشتیم، حتی نه من فقط، بنده و استادم با هم، خیلی برای من حقیقتا این مباحث جذاب و کاربردی بود. زندگی آدم تغییر میکنه. آدمی که به همه کاراش میرسه و همیشه آرامش داره. آدمی که حالا البته از اون وضعیت موجود بگیم، همیشه هول هولکی کاراش رو انجام میداده. یه سری از کارها انجام میشده، یه سری نمیشده. همیشه بعد مثلا با عجله به خیلی از جاها میرسیده و بعدش به حول و قوه الهی، فقط به حول و قوه الهی یه عالم کار انجام میشه، یه عالم آرامش وارد زندگی میشه. حقیقتا من مثلا حسم نسبت به مبحث برنامه ریزی اینه که واقعا باید جز زودترین کارگاه هایی باشه که قرار میشه که افراد واقعا بتونن با این مباحث انشاءالله به اون آرامشی که قرآن به زندگی هممون داده به صورت واقعی زندگی بکنن. خب بریم سراغ مطالب. ببینید بنده مهدی ادیب هستم، اول جلسه عرض کردم. ببینید همه مخلوقات در عالم، در واقع خداوند همه مخلوقات رو که در عالم خلق کرده، برای هر مخلوقی غرضی در نظر گرفته شده و هر مخلوقی به سمت اون غرض در واقع در حرکت. در واقع کل عالم، اگر حالا مخلوقات رو جدا جدا هم نبینیم، کل عالم غرضی داره که خداوند همه عالم رو برای اون غرض خلق کرده، از جمله انسان. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و در واقع اصلا با ورود به دنیا اومده که به اون غرض برسه. یعنی اصلا آمده، حالا شاید بحث خواستنش هم خیلی مهم نباشه، کلن باید به اون غرض برسه، وگرنه خب فعل خدا که بی حکمت نیست. در واقع یه اختلالی انگار که به خود من میرسه که اگر به اون غرضی که خدا برای من در نظر گرفته نرسم ناقص میمونم. ببینید نگاه ما به دنیا خیلی مهمه. دنیا محل عبوره، درسته؟ ما اومدیم اینجا، نیومدیم بمونیم. باید بدونم که دنیا محل عبور هست و محل شکوفایی تمام استعدادهایی که خدا به من داده. یعنی در واقع تمام این زمان محدودی که من در دنیا در اختیار دارم برای اینه که تمام اون استعدادهایی که خداوند در فطرت ما قرار داده شکوفا بشه و ما به اون غرضی که خداوند برای ما در نظر گرفته برسیم. اون وقت انسان با توجه به این که آیا به اون غرض میرسه یا نمیرسه، یا به سعادت میرسه در نهایت، در عاقبت، کاری که ما داریم در تدبر دنبالشیم، میخوام ببینیم خب عاقبت خدا میخواست این رو چی بگه؟ این آیه رو گفت، این سوره رو گفت، عاقبتاً ببخشید در نهایت میخواد چی بگه؟ عاقبت این آیه میخواد به من چی بگه؟ در واقع با توجه به این که انسان‌ها به این غرض برسن یا نرسن، در عاقبت و در نهایت یا به سعادت میرسن یا به شقاوت. توجه به سه نکته در رابطه با برنامه‌ریزی خیلی مهم هست. یک، اینکه فرصت ما، من اینو بنویسم، توجه به سه نکته. ببینید ما در این عالم اومدیم ولی فرصتمون محدوده. یک، فرصت محدود داریم، یعنی من هر کاری دیگه نمیتونم بکنم. وقتی به این فرصت محدود فکر میکنم و میبینم که فقط در این فرصت محدود زمان و فرصت دارم که به تمام، یعنی به شکوفایی تمام استعدادهایی که خداوند به من داده برسم، میدونید فکر کردن به این فرصت محدود چه دستاوردی برای من داره؟ که دیگه هر کاری انجام نمیدم، هر برنامه‌ای رو وارد زندگی نمیکنم. نکته بعدی این هست که در واقع من باید تمام برنامه ها متناسب با اون قرض خداوند باشه، وگرنه برنامه ها ناقص میشه. و نکته بعدی، باید به این فکر کنم و بدونم که من در هر مرتبه ای از کمال که باشم، یک مرتبه کمال بالاتر برای من هست و همیشه من نیاز دارم که به اون مرتبه بالاتر برم. در واقع این، اگر گفتید به کدوم یکی از قسمت‌های کلمه تسبیح اشاره داره مرتبه بالاتر و حرکت به سوی مرتبه بالاتر، اگر گفتید وقتی من بدونم من الان در یه وضعیتیم، خیلی چیز شد، حرکت به سوی مرتبه بالاتر. ببینید میگه که تسبیح حرکت در مسیر حق با رفع نواقص هست، درسته؟ وقتی که من میدونم که یک مرتبه بالاتری هست، با رفع این نواقص موجودم بالاخره به یک وضعیت بالاتری میرسم. وقتی به اون وضعیت بالاتر برسم، باز هم میدونم که دوباره مرتبه بالاتری هست. پس این میشه نکته اصلیش، اینه حرکت دائم یکی از چیزهایی که در برنامه‌ریزی‌های ما متاسفانه نیست. چی؟ دوام، استمرار. ما وقتی حرکت میکنیم و به یک مرتبه بالاتر میرسیم، یه مدتی انگار من با اونجا خوشم و این باعث میشه که قشنگ برنامه‌های ما دچار اختلال بشه. در حالا میخوام یه نکته دیگه خدمتتون بگم. و اون رابطه دین و برنامه ریزیه. میشه معنای دین رو بفرمایید؟ دین تو سوره نصر با هم خوندیم. دین به چه معناست؟ دین به معنای واژه‌ای که دقیقاً در کتاب مقدمات تدبر بود، هم عربیش بود هم فارسیش بود، خضوع و انقیاد در برابر قوانین و مقررات مشخص، درسته؟ که به این قوانین و مقررات مشخص در واقع میگیم برنامه. دین چیه؟ دین همون خضوع و انقیاد، سرسپردگی هست که هر کسی در مقابل یک برنامه مشخصی داره. پس برنامه در دل دین هست. اصلا دین چیزی جز برنامه ریزی نیست. هر چقدر ما در دین بیشتر پیش بریم و بیشتر دین در وجود ما نهادینه بشه، برنامه دارتر و منظمتر میشیم. این ارتباط تنگاتنگ دین و برنامه ریزی هست. و شما ببینید که به میزانی که فرد دیندارتر میشه، باید برنامه دارتر بشه. حتی یک لحظه‌ش هم نباید از دین خالی باشه. برای همینه که دین حتی مثلا برای خوابیدن ما برنامه داره، حتی ببخشید برای دستشویی رفتن برنامه و آداب داره. هیچ لحظه ای از زندگی من خالی از برنامه های دین نیست. پس دین و برنامه ریزی خیلی با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. فقط یک نکته هست، من اینو بنویسم و بگم این وسط چه نکته ای مونه. برنامه ریزی برای دنیاه، درسته؟ ولی دین تا قیامت با ما هست. خیلی نکته مهمیه. من در دنیا دارم برنامه ریزی میکنم و از برنامه های دین استفاده میکنم، ولی خود دین، چون میگی مالک یوم الدین دیگه، اصلا روز قیامت به نام روز دین شناخته میشه. دین تا قیامت با ما هست. بله بله کاملا هم همینه. برای همین داریم اصلا با هم کارگاه برنامه‌ریزی گذاشتیم، ببینیم که واقعا چی کار باید بکنیم. اینا یک سری تئوریه و یک سری واقعا یک علم واقعیه که ما میخوایم به دستش بریم و باهاش راحت زندگی کنیم. ولی فرمایش شما رو کاملا قبول دارم. اتفاقا در مورد این مبحث با هم الان صحبت میکنیم، چون در مباحث امروز این نکته رو قرار دادم که انشالله این رو بگم خدمت. ببینید تصور ما از برنامه‌ریزی چیه؟ اینکه تصورتون رو از برنامه‌ریزی بفرمایید. سریع اگر تایپ کنید من ممنون میشم. سلام و رحمت الله. تصور ما از برنامه‌ریزی چیه؟ چرا برنامه‌ها، حالا شاید اصلا خوبه، نقشه کارها خیلی خوبه، چرا نقشه کارها با هم فرق میکنه؟ مشخص شدن مسیر رو به جلو، مکتوب کردن راه برای رسیدن به هدف، احسنت. تقسیم ساعت روز به کارها برای رسیدن به هدف، احسنت. اولویت بندی کارها و انجام آنها، تعیین زمانهایی برای انجام امور به ترتیب اولویت، نظم بخشیدن به امورات و جهت دادن به آنها تا حصول مقصود. حالا یه سوال، خیلی عالی بود. تفاوت از زندگی نقشه رو متفاوت میکنه. آها، تفاوت در زندگی، در چه چیزی زندگی؟ چه چیزی هست که نقشه ها رو داره از هم متفاوت میکنه؟ من یه سوالی ازتون دارم. مثلا شما فکر کنید یه بزرگواری از شهرهای خارج از تهران میخواسته خودش رو به تهران برسونه برای نماز روز جمعه ای که برقرار شد این هفته، دو روز گذشته. این بنده خدا از مشهد داره میاد تهران، مثلا از یزد داره میاد تهران. خب قراره به چی برسه؟ به نماز جمعه. این بنده خدا اگر بره مشهد بگه برم یه زیارت کنم بعد بیام، مثلا پنجشنبه بعد از ظهر راه افتاده، به نظر شما به نماز میرسه؟ نه. خیلی معلومه یزد تا تهران حدود 7 ساعت راهه، یزد تا مشهد حدود 14 ساعت راهه. اگر فرد بره مشهد دیگه به نماز تهران نمیرسه. میدونید چی رو میخوام بگم؟ نگاه ما به برنامه ریزی در واقع چرا برنامه ها متفاوته؟ چون همین دقیقا نگاه ما رو به برنامه ریزی مشخص میکنه. بهتر از کلمه مقصد استفاده کنید. مقصد برنامه ها متفاوت هست. بعضی فقط برای آبادانی دنیاشون برنامه ریزی میکنن. یعنی همه دغدغه های اون فرد فقط برای اینه که به کارهای دنیایش برسه. و یه عده‌ای هستن که دنبال برنامه بالاتر و خیر کثیر بالاتر هستن. واسه همینه برنامه ها فرق میکنه. این خیلی نکته مهمیه. تفاوت بین کسی که فقط دنبال زندگی دنیاست و تمام هدف، یعنی تمام هم و غمش رو فقط برای امور روزمره میذاره، و کسی که برای خود یه غایتی داره، یه هدف و مقصدی داره و در واقع بر اساس اونها انجام میده برنامه هاشو. صدا الان هست؟ ببخش. ببینید ما ها یک اشکالی در برنامه ریزیامون هست. و اونم چیزی به نام برنامه ریزی تک بعدی داریم در زندگیمون. یکی از مشکلاتی که توی قسمت اول صحبت هم گفتن اون چیه؟ من نیازهای متنوعی دارم. انسان خلقتش اینجوریه که نیازهای متنوعی داره. ببینید بر اساس هر نیازی یه برنامه تعریف میشه. شما مثلا نیاز به سلامتی دارید. درسته؟ هممون نیاز به سلامتی داریم. خب چه برنامه‌ای برای این نیاز تعریف میشه؟ معلومه غذای خوب، مثلا ورزش، خواب کافی، استفاده از ریز مغذی‌ها. شما نیاز به مثلا چی داریم؟ نیاز به این داریم که واقعا روحمون تعالی پیدا کنه و در دنیا گم نشیم. خب من نیاز به چی دارم؟ نیاز به آشنایی با حقایق، وقت گذاشتن برای مطالعه حقایق و زندگی با حقایق. نوعاً دقیقا همینه. نوعاً این اتفاق میفته. ما به همه نیازهامون جواب نداریم که بدیم. یعنی به زمان نداریم که به همه نیازها برسیم. برای همین میشه برنامه ریزی تک بعدی. این خودش یک اختلال در برنامه ریزی دقیقا. وقتی که مثلا اگر به ما باشه فقط کار، چون من خودم هم مادرم هم حالا هم معلمم هم شاگردم هم دختر خونم، بالاخره دختر پدر مادرم که هستم، بالاخره خواهر خواهرام، دوست دوستام که هستم، من یا میتونم مثلا به روابط خانوادگی رسیدگی کنم یا میتونم درس بخونم. نمیتونم همه رو با هم انجام بدم. در حالی که انسان در قبال این نیازهای متنوع نیاز به چی داره؟ نیاز به برنامه همه جانبه داره. صدای من الان هست؟ خب به خانم فرزین بی زحمت بفرمایید که ایشون فکر کنم یک ورود و خروج باید داشته باشه. دقیقا برنامه‌ریزی تک‌بعدی اشکال کار ماست. ما نیازهای متنوعی داریم و اصلا هر نیازی برنامه‌ای تعریف می‌شود. مثلا نیاز به سلامتی که در همه وجود دارد، برنامه خاصی برای این موضوع وجود دارد. ما زمان نداریم که به همه نیازها برسیم. این امر باعث تک‌بعدی شدن برنامه میشه. دقیقا خب این برنامه همه جانبه پاورپوینت گم شد. این برنامه همه جانبه گفتید اسمش چیه؟ این برنامه‌ای که تک تک ابعاد وجودی ما رو در نظر میگیره و برای همش برنامه داره. این برنامه‌ای که میگه روزت رو به 3 بخش یا 4 بخش تقسیم کن. احسنتین. در حالی که ما نیازهای متنوع داریم و برای این نیازها نیاز به برنامه‌های متنوعی هم داریم و نوعاً برنامه‌های ما تک بودی میشه، یک نجات دهنده و ناجی وجود داره و اون دینه. دین دقیقاً برنامه همه جانبه داره. میفرماید که روزت رو به 3 بخش تقسیم کن. 1 بخش برای رابطه با خدا، 1 بخش برای رابطه با مردم و 1 بخش برای لذت و لذت حلال و استراحت. ماها این قسمت ها رو نداریم، بر همین گاهی خسته میشیم، گاهی دل زده میشیم. خیلی اتفاق ها در زندگی ما، خصوصا حالا من سن بزرگ شما بزرگواران رو نمیدونم، ولی خودم مثلا در جایگاه یک مادر واقعا گاهی وقتها احساس ناکارآمدی میکنم. میگم پس من چرا به هیچ کاری نمیرسم؟ خب معلومه دارم از یه، یعنی یه در برنامه یک اشتباهی وجود داره. نکته خیلی مهمی میخوام بگم. ما وجود برنامه ها در زندگیمون فقط وابسته به نیازهامون نیست. پس وابسته به چیه؟ ببینید هر برنامه‌ای در واقع 2 سر داره. یه سرش نیازه، یعنی بر اساس نیاز برنامه ما در واقع مطرح میشه. یه سرش هم مقصده، مقاصد ما هست که برنامه های ما رو تعیین میکنه. یه سرش مقصده، این میشه برنامه، یه سرش هم نیازه. پس ما برنامه هامون به دو سر وصله، یکی بر اساس نیاز هامونه، یکی بر اساس مقاصد و هدف هامونه. خب من یه آیه از قرآن براتون میخونم، ببینید چقدر قشنگ خدا توی یه آیه هم نیاز ما رو داره مطرح میکنه، هم ما رو میخواد به یک مقصد برسونه. چون خصوصا این روزها خیلی این مباحث مطرح شده، فکر میکنم الان همتون حضور ذهن دارین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ای اهل ایمان، آیا میخواید شما رو دلالت بدم به تجارتی که شما رو از عذاب الیم نجات میده؟ این آیه در سوره صف است. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نیاز این آیه چی بود؟ نیازی که از این آیه ما متوجه میشیم، ما نیاز به تجارتی داریم که ما رو از عذاب الیم نجات بده. ما نیاز به تجارتی داریم که ما رو به رحمت برسونه. ببینید وقتی نجات از عذاب علیمه، وقتی عذاب نباشه خب اون سرش چیه؟ رحمت دیگه. ما نیاز به برنامه هایی داریم که ما رو به رحمت برسونه. و دقیقا این یکی از مشکلات عمده ما در زندگی همونه. ما وقتی آدم برنامه داری میشیم دیگه هیچ کسی نمیتونه با من حرف بزنه، هیچ کسی حق تلفن زدن نداره، هیچ کسی حق نداره به من بگه میشه 10 دقیقه از وقت تو به من بدی من باهات درد دل کنم؟ چون که من فقط فکر میکنم باید به کارهام رسیدگی کنم. فکر میکنیم برنامه ریزی یعنی خب الان این برنامه اول تمام شد، برنامه دوم، برنامه سوم. یعنی اولین اتفاقی که در برنامه ریزی های ما میفته ما خالی از رحمت میشیم. حالا جالب، خدا وقتی میخواد برنامه ارائه کنه میگه میخوای یه برنامه بهت بدم که سرشار از رحمت بشی و از عذاب دور بشی؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. بیا برنامه ایمانی داشته باش، بیا برنامه جهاد در راه خدا داشته باش. اگه داشته باشی به رحمت میرسی. یعنی هم نیاز رو در ما شکوفا میکنه، هم ما رو به مقصد میرسونه. بعد در آیه بعدی یعنی در ادامه آیه که بحث این جنات تجری یعنی غفران خداوند، آیه بعدیه یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات ذلک الفوز العظیم. یکی از حالا مقاصدی که خداوند مطرح میکنه که ما به اینجا میرسیم، بعد میفرماید و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. وقتی برنامه ایمان و جهاد داری در راه خدا، منتظر باش که خدا تو رو به نصر و فتح در برنامه هات و زندگی میرسونه. چقدر ما نیاز به این مقصد داریم و خدا فقط با یک برنامه همین رو هر جفتش رو در زندگی ما داره تأمین میکنه. این خیلی به نظرم خیلی مهمه که ما وقتی برنامه ریزی داری میکنیم، من بدونم مقصدم کجاست، به کجاها میخوام برسم و چه نیازهایی رو دارم. هم برای مقاصد هم برای نیازها باید برنامه ریزی بشه. در واقع ما برنامه می‌ریزیم برای مقاصد حق. این خیلی مهمه. مقصد اگر حق باشه آدم رو می‌رسونه، وگرنه اگر حق نباشه چون پوچه، آدم احساس پوچی می‌کنه. بهش هم می‌رسه ها مثلا، ولی چون پوچه فطرتاً ما احساس می‌کنیم پوچه و انگار هیچ کاری نکردیم و همین حال ما رو هی بد و بدتر. نکته دیگه ای که حالا در ادامه مطالب باید براتون بگم که برمیگرده به همون برنامه ریزی تک بودی، این که ماش دارای شؤون فردی و اجتماعی هستیم و همین شؤون مختلفی که داریم برنامه ریزی های مختلفی برای ما لازم هست که باشه. من هم شؤون فردیم رو باید برش برنامه داشته باشم و هم شؤون اجتماعیم رو. اگر اینطور باشه یواش یواش برنامه‌ریزی های ما از حالت تکبردی خارج میشه. حالا میخوام در مورد این صحبت کنم که وجوه مختلف انسان در زندگی. وقتی انسان داره شئون مختلفه یعنی چی؟ داره وجوه مختلف داره. یعنی چی؟ یه بار من مادرم، یه بار من همسرم، یه بار من معلمم، یه بار من همسایم، یه بار من همشهریم. ببینید شئون مختلف، وجوه مختلفی که انسان، یه بار من دوستم به قول شما، یه بار من نوهم. ما هم متاسفانه روابط فامیلی رو فراموش کردیم. من نوه این خانواده هستم، من بچه این خانواده هستم، حتی اگر زندگی مستقلی دارم، ولی دلیل بر این نمیشه که وجوه مختلف خودم رو فراموش بکنم. خب یک، حالا میخوام این وجوه مختلف انسان رو از یه منظر دیگه هم با هم ببینیم. اون چیه؟ وجوه مختلف انسان در برنامه ریزی. ببینید وقتی در مورد وجوه مختلف صحبت میکنیم، به جز این شئون اجتماعی و فردی که براتون گفتم، منظور میدونید چیه؟ ترم گذشته که مقدمات تدبر مطالعه میخوندید، چه کتاب جانبی رو خوندین؟ کتاب جانبی ترم مقدمات چیه؟ احسن، ساختار وجودی انسان. احسن، در ساختار وجودی انسان وجوه مختلف انسان معلوم میشه. انسان با حواسش یک چیزی رو درک میکنه، با خیالش اون رو تصور میکنه، با وهمش یک رابطه بین خیالها برقرار میکنه، با تفکر و تعقل اونها رو به فهم میرسونه و میفهمه و میسنجه، با علم، یعنی با اونها به علمی میرسه و از علم به باور میرسه. میبینید من هم چرخه ساختار وجودی رو براتون میگم. اینها میشه در واقع اطلاع از ساختار وجودی انسان. شاید بگید اینها به مباحث برنامه‌ریزی چه ربطی داره؟ حق هم داریم. من سعی میکنم این نکته ها رو براتون بگم، چون خیلی از چیزها که اصلاح بشه، حتی من اگه ادامه مطالب رو هم نگم، چون ما همین الان یکی از اهدافی که بنده مورد نظرم هست اینکه تا هفته بعد یک سری چیزها در زندگی ما اصلاح بشه حقیقتاً، و ما از اون حالا حالت بی برنامگی کم کم خارج بشیم. درسته همه مطالب رو نمیتونم بگم، ولی چون کلیات دارم میگم، انتظار میره که بعد از این کلیات شما بتونید یه سری کارها اصلا برای برنامه هاتون انجام بدید. اطلاع از ساختار وجودی انسان در واقع چی کار میکنه؟ یعنی آشنایی با عناصر این ساختار وجودی انسان رو به عمل کرده ساختار وجودی آشنا میکنه. یعنی چی؟ من اولی ساختار وجودی رو میگم، بعد مطالب دیگر رو خدمتتون میگم. حالا در کتاب مبانی و مهارت ها یه ترتیب دیگه ای داره، من الان احساس میکنم به ترتیب همین ساختار وجودی بریم جلو خیلی بهتره. عمل کرده ساختار وجودی، ببینید قرار هست انسان رشد طبیعیش، اینها جز پیش نیازهای برنامه ریزیه، رشد طبیعی با رشد عقلانی انسان تناسب داشته باشه. یعنی وقتی که انسان به رشد عقلانی میرسه، در واقع به سن تکلیف میرسه. اصلا وظیفه داره در سن تکلیف خودش با این رشد عقلانی که به این مرحله رسیده در مورد اصول دین تحقیق کنه. خب این اگر رشد طبیعی با رشد عقلانی تناسب نداشته باشه و فرد دچار عقب افتادگی رشد عقلانی باشه، مثلا به جای اینکه دختر تو 9-10 سالگی و پسر در 12-13 سالگی به این رشد عقلانی برسه، چی میشه؟ با تأخیر مثلا در 18 سالگی به این قضیه برسه. شما بگید چی میشه؟ 9 سالی که باید به از دین استفاده میکرده و برنامه های زندگیشو بر اون اساس میچیده، با یک عقب افتادگی و با یک تأخیری به اون قضیه ها میرسه، قطعا اون وقت به رشد حتی طبیعیش هم ضرر میزنه. چون رشد طبیعی ما فقط نمیخوایم که افراد به نمو برسن، ما فقط بزرگ شن، قدشون بلند شن، نه، ما حقیقتا میخوایم انسانی که عبد خداست این سیر زندگی رو طی بکنه. اولین توانایی که در رشد عقلانی برای افراد اتفاق میفته خیرگزینیه، فهم خیر و شر، چی خیره، چی اولویت داره و چه چیزی اولویت نداره. چقدر ما در برنامه هامون به این قضیه نیاز داریم. خیلی وقتا من نمیدونم الان باید چی کار بکنم، الانی که همزمان با هم 10 تا کار رو دارم کدومو باید انجام بدم؟ خب این مربوط میشه به رشد عقلانی فرد. پس 1، فهم خیر و شر. این الان تازه متوجه میشیم ما چرا داریم در مورد ساختار وجود صحبت میکنیم. وقتی فرد اولویت بندی نداشته باشه، یعنی تفکرش فعال نشده باشه، ندونه چه چیزی خیره، چه چیزی شره، چه چیزی جلوتره، چه چیزی نباید انجام شه، چه اتفاقی میفته؟ برنامه های زندگیش به هم میریزه. نکته بعدی، اگر فرد از رشد عقلانی یه کافی در واقع بهره‌مند شد، این هر چقدر خیرشناسی و خیرگزینیش بیشتر میشه، عمل صالح بیشتر انجام میده. همین عمل صالح یعنی اجرای برنامه ها دیگه، ظرفیت انسان رو زیاد میکنه. خیلی وقت ها ما میمونیم، مثلا شهید بزرگواری مثل سید حسن نصرالله، مثل شهید سلیمانی، اینها مگه مثل بقیه افراد 24 ساعت در روز زمان نداشتن؟ پس چطور به این همه کار میرسیدن؟ مگه 24 ساعت رو بیدار بودن؟ خب نه، اونا مثل انسان‌های معمولی میخوابیدن، خانواده داشتن، عبادت میکردن، یه بخشی از زندگیشون اصلا اینا مشغول عبادت بودن. پس چطور میتونستن اینقدر به کارهای مردم برسن؟ عمل صالح ظرفیت وجود انسان رو زیاد میکنه برای اینکه اعمال بالاتری انجام بده. اینها همه حاصل رشد عقلانی ها، ما دقیقا در ساختار وجودی عمل صالح داریم. من میگم، من هم این ورش رو میگم هم اون ورش رو میگم، اگر احساس میکنم، چون من شاید نتونم همه مطالب رو روی سیر مرتب و منظم مثلا طبق کتاب بگم، ولی چون قرار کل کتاب رو خدمتتون بگم، حالا یه ذره مطالب پس و پیش، ولی قابل یعنی کاربردی باشه براتون، کاربردی باشه. ببینید، اگر احساس میکنید برنامه هاتون زمانتون در واقع گنجایش کافی نداره، بله، من پاورپوینت رو در گروه مربیان قرار میدم، بعد انشاءالله اونها خدمت شما تقدیم میکنم. ببینید، اگر احساس میکنید زندگیتون ظرفیت کافی نداره، زمانتون ظرفیت کافی نداره، تصمیم بگیرید چند عمل صالح رو بیشتر انجام بدید. این خودتون به چشم میبینید که زمان انگار زیاد میشه. نکته بعدی اینه که انسان‌ها اصلا یه نکته‌ای که دارن اینه که مثلا شما تسبیح از زهرا اول همه کارتون بگید و اینو مداوم انجام بدین. هر کاری که میخواین شروع کنین، مثلا الان میخواین شروع کنین به کارهای خونه، شروع میخواین بکنین به درس خوندن، شروع میخواین بکنین به کلاس رفتن، اولش تسبیحات از زهرا رو بگید. شما میبینید زمانتون زیاد میشه، بجز اینکه بعد از هر نماز واجب بخونین. ببینید، یه عمل صالحه. عمل صالح مثل کمک کردن به مردم. من وقتی به بقیه کمک میکنم، ظرفیت وجودی خودم داره زیاد میشه. برای همین آیه میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگه کار خوب دارین انجام میدین، اگه به مردم دارین خیر میرسونید و احسان میکنید، برای خودتونه. چون اون عمل صالح باعث میشه که ظرفیت من زیاد بشه. و وقتی ظرفیت وجودی زیاد میشه قاعدتا میتونه کارهای بیشتری رو انجام بده. آفرین. بله بله. حالا در مورد برکت در زمان انشاءالله صحبت میکنیم. من دارم الان ببینید ظرفیت وجود رو میگم. دیدید گاهی وقتا که خیلی خسته میشیم دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی یه سری افراد هستن همه وقت از نمیگن تو رو خدا یکی اینو برق بکشه اینجا خسته نمیشه، یعنی ظرفیت وجودی زیاده، یه نفره ولی ظرفیتش زیاده. نکته بعدی که در این حالا بحث رشد عقلانی وجود داره، هر چقدر از تعقل بیشتری فرد، اینی که گفتم هر چقدر فرد از تعقل بیشتری بهره مند باشه، میزان عمل صالح در زندگی فرد بیشتره. عمل صالح که زیاد شد، در واقع صفات نیک در فرد ثابت میشه و ثبوت پیدا میکنه. مثل ببینید، من وقتی که مثلا در برخورد با بقیه صبورم و حلیمم، خب زود به هم نمیریزم، زود عصبانی نمیشم، حالا اگه یه کسی یه چیزی گفت ردش میکنم، برو خودم نمیارم، به مرور زمان چی میشه؟ ببینید، یه کاری داره طرف انجام میده، ولی به مرور زمان صفت حلم در این آدم ایجاد میشه، صفت صبر ایجاد میشه. او در مواجهه با مردم به صفت حلم و صبر رسیده. اثرش در برنامه ریزیش چیه؟ یه کاری رو که شروع میکنه به این راحتی رها نمیکنه، استمرار در او شکل میگیره. فکر میکنم یکی از آسیب‌های بزرگ برنامه‌ریزی‌های ما بحث عدم استمراره. یه کاری رو 3 هفته انجام میدیم، بعدم ول میکنیم، دوباره انجام میدیم، دوباره ول میکنیم. این از کجا میاد؟ صفت صبر در من نیست. صفت صبر چجوری تو خودم ایجاد کنم؟ در مواجهه با مردم. با مردم مواجه میشم، صبور باشم و حلیم باشم، این برمیگرده رو برنامه‌ها. باعث میشه برنامه‌هامو مستمر انجام بدم. نکته دیگه‌ای که تو ساختار ورودی هست اینه که ببینید، گفتیم ما با قوای حسی و وهمی و خیالیمون به چی میرسیم؟ به علم میرسیم، به ادراک میرسیم. هر چقدر انسان علم و ادراک به یعنی ادراکش فعالتر شده باشه، اینو شما تو برنامه‌ریزی چجوری میبینید؟ ما خیلی از کارهایی که انجام نمیدیم و به تأخیر میندازیم و همین تأخیرها آسیب‌های جدی برنامه‌ریزی ماست. من اصلا نمیدونم این کار چجوری هست، اصلا نمیدونم چجوری باید انجام شه. بعد از این ور هر چقدر علم و ادراک فرد سنگین تر میشه، متناسب با این علم سنگین میتونه عمل بیشتر انجام بده. این هم نکته بعدی. نکته بعدی، حالا یعنی اینا همه برمیگرده به ساختار وجودی انسان و شما الان میدونید من از کدوم قسمت ها صحبت میکنم. کنترل تمایلات و گرایش ها و محبت ها و شوق ها دقیقا باعث میشه که برنامه ریزی انسان جهتش تغییر بکنه. وقتی که من همه شوقم و میلم به اینه که تو دنیا خوش بگذرونم، همش حال خوشگذرونیه، مثلا محتوای برنامه من خوشگذرونیه، ولی وقتی که میل من و شوق من و محبت من به اینه که نگاه امام جلب بشه، لبخند رضایت امام بر لبشون بیاد که حاصل یه برنامه‌ای که داره توی این عالم انجام میشه چی میشه؟ من اصلا جهت برنامه هم تغییر میکنه. خوش گذشتن بر من اینه که شبا هم بیدار باشم، دو تا کار بیشتر انجام بدم. حالا نمیگم بیخوابی بکشیم، بالاخره ما زمان، خصوصا اگر فردی مادر باشه، خیلی به زمان شب نیاز داره. خب یه سری من مثلا یه ساعت کمتر میخوابم، ولی دو تا کاری انجام میدم که شوق میل امام زمان و ببخشید رضایت امام زمان رو جلب کنم. من به این کار شوق دارم. در واقع شوق ما در برنامه ها، شوق ما در برنامه ها نمیدید چی باعث میشه. هر شما هر برنامه‌ای رو که نسبت به شوق و محبت دارین باعث میشه، اگه گفتید چه اتفاقی بیفته، برنامه مستمر میشه. احسن استمرار، برنامه مستمر. شما وقتی یک کاری دوست دارین دیگه سختیش رو متوجه نمیشین، با میل و با عشق و با آرامش دارید این کار رو انجام میدید. این هم پس بحث ساختار وجودی، ما به کدوم طرف و به کدوم جهت شوق داریم. جهت در برنامه ریزی که مؤلفه های مهمه، که حالا انشاءالله هفته های بعد در موردش صحبت میکنم. در مورد صفات نیکی نکته دیگه بگم. گاهی وقتها صفاتی مثل کندی. دیدید بعضی ها خانوادگی کندن. بعضی ها خانوادگی عجله دارن. بعضی ها خانوادگی عصبانی هن. دیدید دیگه این رو به نظرم دیدید. اونهایی که خانوادگی کندن باید دقیقا خانوادگی قیام کنن تا این کندی از بینشون بره. افرادی که خانوادگی عجله دارن و حالا همه صفاتی که شما در نظر بگیرید باید قیام انجام بشه. حالا اگه خانواده انجام نداد یعنی چی کار کنیم؟ کندی یعنی مثلا یه کاری که مثلا شما میخواید یه جزوه بنویسید. جزوه نوشتن همراه با صوت دیگه. صوت 1 ساعت و نیم، جزوهش هم باید نهایتا 1 ساعت و 40 دقیقه دیگه باشه. چی میشه؟ جزوه 1 ساعت و نیم به جای 1 ساعت و نیم جزوه نوشتن یه هم میدین 2 ساعت و نیم فقط سر جزوه است. و بابا چی کار میکنی؟ وقتت رفت؟ نه من نمیتونم پونتون بنویسم. این باعث میشه که فرد نتونه برنامه ها رو به ساعت زمان مناسب برسونه. از اون بر عجله باعث میشه که کاری که قبل از اینکه کار تمام بشه وارد برنامه بعدی بشن. یکی از آسیب های جدی برنامه های ماست. هر برنامه ای آره دقیقا ببینین هر برنامه ای یه دامنه داره. حالا دامن میگم شاید خنده دار باشه. دیدید حالا وحنی واقعا به نظر من چیزش دامنه، یعنی من هر چی تصور میکنم و نگاهش میکنم دامن میبینم، ولی حالا شما بگید دامنه. ببینید هر برنامه‌ای در این عالم زمانی براش مشخص شده. هر برنامه، هر کاری، اونم یه تقدیری داره دیگه. براش یه زمانی مشخص شده. وقتی از اون زمان کمتر انجام میشه، نارسه. وقتی بیشتر انجام میشه، اون دامنه برنامه میفته رو دامنه برنامه بعدی. اینجوری میشه که کارها رو هم میشه. یه سری از کارهای دیگر رو به حالا به اصطلاح میگن خفه میکنه. مثل دیدید گندم سبز میکنیم، اگه گندمایی که سبز میکنیم تراکم خیلی بالایی داشته باشن، اینا همدیگر رو خفه میکنن. دونه های تسبیح که الان از اول ساعت گفتم تسبیح، اگر خیلی به هم پیوسته باشن چی میشه؟ ما نمیتونیم از اون تسبیح به درستی استفاده کنیم. اگر هم فاصله بینشون خیلی زیاد باشه هم نمیتونیم دوباره از تسبیح به خوبی استفاده کنیم. اینها دقیقا مثال کندی و عجله است. وقتی کسی عجله داره این دونه ها خیلی به هم چسبیده. همیشه فرد استرس برنامه ها رو داره و مثل یک ربات فقط بخواد عمل کنه. در حالی که ما اصلا برنامه ریزی تولیدی داریم برای اینکه به آرامش برسیم. اون برنامه‌ریزی غربیه که از انسان‌ها می‌خواد ربات بسازه. برنامه‌ریزی تولیدی می‌خواد همه انسان‌ها رو به آرامش برسونه. مثلا برنامه‌ریزی برای آرامشه، نه برای استرس، نه برای استراب، نه برای هول بودن و عجله بودن، یعنی ناراحت کردن بقیه. نه، ما داریم برنامه‌ریزی تولیدی یاد می‌گیریم که با آرامش به همه زندگیمون برسیم. در مورد راهکار عجله اجازه بدید یکم پیش بریم. ببینیم شاید نقص در یعنی تو ساختار وجودیه ها، یعنی باید یه بحثی تو ساختار وجودی در واقع بررسی بشه، بعد انشاءالله یواش یواش درمان میشه. ولی انشاءالله مطلبش رو در کارگاه بعدی خدمتون عرض میکنم. من باید سریعا نتیجه کار رو ببینم برای بیرون رفتن. اولین نفر برای کارهای خونه هم سریع انجام ده. این سرعت خوبه، سرعت مناسب خیلی خوبه، ولی سرعت بیش از حد باعث میشه ماشین چپ کنه. دیدید ماشین ها با یک سرعت چی میگن؟ سرعت قابل اطمینان. یه چیزی داره، راننده های سرعتی میرن که سرعت مطمئنه بهش، مطمئن، مجاز. اگه وقتی سرعت بیش از حد باشه همون میشه، میشه عجله، آسیب میزنه به برنامه ها. وقتی برنامه سرعتش خیلی بیش از اون حد طبیعیه که خداوند برای اون برنامه مقرر کرده، باعث دوباره کاری میشه. عجله ها باعث دوباره کاری میشه. مثلا من وقتی یه کاری قبل از اینکه زمانش برسه انجام میدم، وقتی که هی میخوام بچه‌ام رو زودتر وادار کنم که این بچه 3 ساله یه نقاشی خوشگلتر بکشه، چقدر مثلا وای تو کندی چرا اینجوری هستی، هی فشار میارم رو بچه، چی میشه بچه تا با اون رسیدگی کامل نرسه خب نمیتونه نقاشی کامل مثل بزرگترها بکشه. این باعث دوباره کاری های زندگی ما میشه. خب این هم بحث در واقع ساختار وجودی. اگر هر کدوم از بزرگواران احساس میکنن در برنامه های زندگیشون این نکاتی که گفتم هست، یا مثلا در اجرای برنامه ها مشکلی هست، اجرا یعنی عمل دیگه، انتهای ساختار وجودی قبل از نتیجه میشه عمل، باید برگردن و عناصر قبلی رو اصلاح بکنن. اگر شما مثلا در مورد باور، ببینید باور خودش چیه؟ اینو ننوشتم اینجا بعد از علم. باور یعنی وقتی من یه علمی نسبت به چیزی پیدا میکنم ولی اگه کامل باورش نکنم نمیتونم حقیقتا اون عمل رو انجام بدم. مثلا ما متوجه میشیم نماز شب خیلی خوبه، به این علم میرسیم، ولی تا زمانی که باورش نکنم که شب پا نمیشم مثلا نماز شب بخونم. اینها برنامه های زندگی ماست، ولی دقیقا برمیگرده. اگر شما، یعنی میخوام اینو بگم، اگر یه سری برنامه ها در زندگیتون انجام نمیشه، بدونید که در ساختار وجودیمون یه سری اختلالات باید برطرف بشه. خب من سریعا در این نیم ساعت باقی مونده پیش نیازهای برنامه ریزی رو سریع خدمتون بگم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. تازه فکر میکردم که میتونم مطالب بیشتری هم بگم، مثلا الان حدود 8 صفحه تمام دفترم رو نوشتم، فکر میکردم که بازم میتونم مطلب بگم خدمت. پیش نیازهای برنامه ریزی اینه که ما باید ویژگی دنیا و آخرت رو بشناسیم. اینجا دنیاست، دنیا پر از محدودیته، شناخت دنیا و آخرت. دنیا محل عبوره، ما اومدیم عبور کنیم و به شکوفایی برسیم و نیومدیم اینجا بمونیم. محل زندگی ما دقیقا در آخرت هست. 2، گذرا بودن زندگی دنیا. اینو یکم خوب دقت کنیم، ما در این زندگی دنیا چی داریم؟ یک فرصت داریم، فرصت محدود، بهش میگن عجل، ولی این عجله نامعلومه. من نمیدونم چند ساعت دیگه وقت دارم توی دنیا بمونم. وقتی که به این عجله نامعلوم ولی مشخص، یعنی قطعاً هست، فکر میکنه، خیلی از کارهای دیگر رو انجام نمیدن. کار ساختار از هفته اول آبان شروع میشه. ساختار تمام شد. مگه شماها کلاس تفکر نیستین؟ ساختار وجودی برای بزرگوارانی بود که مقدمات بخونده. اب نداره، یواش یواش هی توی گیرودار تدبرها دقیقا هی ساختار وجودی مرور میشه، نگران نباش. ببینید این خیلی مهمه، هر کاری یه فرصتی داره، هر فردی یه فرصتی داره، ولی ماها نمیدونیم چقدر فرصت داریم. مراقب باشیم در این فرصتی که محدوده ولی نامعلومه کارهای غیر حقیقی وارد برنامه هامون نشه. توی این مدت زمانی که در دنیا داریم، انسان یا رشد میکنه و به نور میرسه، یا در مسیر غی قرار میگیره و به ظلمت و محرومیت میرسه. یعنی در واقع انسان یا به رحمت میرسه یا به محرومیت میرسه. مراقب باشیم از همین سرمایه‌ای که داریم مراقب باشیم به محرومیت نرسیم. تأکید میکنم خدمتون، اگر شما به یک دانسته های قطعی و یقینی رسیدید، مثل سوره ناس بفرماید که پناه ببر به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس. یعنی چی؟ یعنی اگر شر وسواس خناس اومده، نشون میده ربوبیت خدا، مالکیت خدا و الوهیت خدا در زندگی دچار اشکال هست. خب من رو میفهمم که شر وسواس خناس یعنی شر القای قبض و تأخیر در زندگی من باید از بین بره و من نباید هی دچار قبض و تأخیر بشم. من در الان به یک علم قطعی و یقینی رسیدم. اگر به این علم عمل بکنم، سبب میشه که یعنی چون هر علمی یه نوری بره، عمل به علم نور بر من میاره و انگیزه به هم میده. اما اگر دانسته های قبلی و تدبرهایی که خوندیم به عمل تبدیل نشه، اینها مانع زندگی میشه و مانع انگیزه زندگی رو از ما میگیره. مراقب باشیم که این انگیزه هامون به خاطر عمل نکردن هامون از بین نره. صوت رو من در کانال فقط کلاس خودم بارگذاری میکنم، چون من خودم مربی روش های تفکر هستم و در گروهی که همه معلم ها هستیم، خدمت همه معلم ها و مربیان تقدیم میکنم. هر کدوم از مربیان در گروه و کانال خودشون بارگذاری میکنم. یه بار دیگه برگردیم روی ساختار وجودی. یه نکته بگم خدمتون، در این ساختار وجودی ببینید اگر به علم عمل نکنیم، عمل کنیم چی میشه؟ چون عمله ظرفیت وجودی رو زیاد میکنه، اما اگر نکنیم باعث میشه که ظرفیت آدم کم بشه، مانع میشه. اون علم عمل نکرده مانع میشه، ظرفیت رو کم میکنه. شما توی قابلمه یه سنگ بندازید، سنگ بزرگ، بنظرم اون سنگ ظرفیت قابلمه کم میشه دیگه. به علمی که عمل نمی کنیم باعث میشه مانع در وجود ما ایجاد بشه. اون مانعه هم مانع حرکت، هم ظرفیت منو کم میکنه، باعث میشه عملهای بعدیم کمتر بشه. خب قرآن همین هایی که میخونین دیگه، نکات طهارتی که یاد گرفتیم باید عمل بکنیم. شما ها که الحمدلله خیلی وضعیتون خوبه. ببینید میخوام چی بگم، ما باید روی این تک تک عناصر ساختار وجودی کار بکنیم، چون اینها برای ما همه امکان و قوتن، توانن دیگه. ببینید توان تفکر، توان تعقل، توان باور، توان فعل، یعنی این عزم و اراده و همت و اینهایی که در فعل ما هست، توان عمل. ما باید رو اینها کار کنیم تا اینها قوی شن، اگر میخواهید که واقعا برنامه‌ریزی خوبی در زندگی داشته باشید. من یکم در مورد فواید برنامه‌ریزی بگم که همتون میدونید. ما برنامه همون رو در طول، فکر نمی کنم فرصت کنم بتونم بنویسم، چون 4 صفحه دیگه همچنان مونده. اگر نتونم مطلب ها رو خدمتون بگم، اون وقت هی این تعداد جلسات کارگاه زیاد میشه، اون وقت از کاراییش برای شما میفته، چون باید در یه سری جلسات محدود این مطالب گفته بشه. ببینید ما همه فواید برنامه‌ریزی رو میدونیم در واقع. به صورت خیلی خلاصه خدمتون میگم و اون این هست که در واقع زمان برای همه یکسانه، همه 24 ساعت در روز دارن، 168 ساعت در هفته دارن. چرا یک عده به همه کارشون میرسن، خیلی از کارها رو انجام میدن و یک عده نمیتونن؟ در واقع این باعث میشه که ما به ضرورت و فایده برنامه‌ریزی پی ببریم. یک، فرصت کوتاهه. برای فرصت کوتاه خب قاعدتاً باید، فرصت محدوده و کارها نامحدوده، و باید برنامه ریزی کرد. کدوم کار اول، کدوم کار دوم، کدوم کار بعد. در واقع هر چقدر ما از این فرصت محدود بهتر استفاده کنیم، قرآن میگه بهش شکر. بهتر استفاده کردن هر چیزی رو قرآن بهش میگه شو. حالا شما اگه از زمانی که دارید، از همون فرصت محدودی که دارید، بهترین استفاده رو بکنین، میشه شکر زمان، و اون وقت اون زمان گسترش پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه. شما به کار ما کار نداشته باشید. ما الحمدلله به برکت قرآن خیلی، یعنی واقعا من احساس میکنم، من که حالا شاگرد مدرسه قرآنم، دوستان کلاس خودمون هستن در جلسه، میدونن من واقعا شاگردم، ولی من اساتیدم رو دیدم که خیلی کارایی بالایی دارن با همین درست قرآن خوندن و جاری کردن قرآن در زندگیشون. من هرچی میگم پشت سرش قرآنه دیگه، از خودم چیزی نمیگم، واقعا شدنیه. چون میگم شما به ماها که ناقصیم نگاه نکنید، ما به اساتید بالا دستمون نگاه میکنیم. یه جلسه بود با آقای قوت نشسته بودیم، فکر میکنم شماها بودین، شب عید قدیر بود که استاد اومدن و در حالا با ورودی های مقدمات تدبر جلسه داشتن، و مثلا گفتن من برای کتاب مقدمات 1000 ساعت زمان گذاشتم، و مثلا ما همه فقط به هم نگاه میکردیم، و بعد خب دیدیم شده است، شده میشه دیگه، استاد اینجوری کتاب نویسن، خب معلومه از زمان دارن بهترین استفاده میکنن. خب سریعتر بقیه مطالب رو بگم. یک فایده های مهم برنامه ریزی بحث اولویت بندی. دیدید خیلی از وقتها ما از جایی جا میمونیم، به خیلی از کارها نمیرسیم، خیلی از برنامه ها رو نمیتونیم داشته باشیم. مثلا درس میخونیم، ورزش نمیتونیم بکنیم، ورزش میکنیم، به کارهای خونه نمیرسیم، به کارهای خونه میرسیم دیگه، از روابط فامیلی میمونیم. به هر حال برنامه ریزی به ما اولویت بندی رو یاد میده، و هر کسی دقیقا اولویت بندی زندگیش بر اساس قایتی که در نظر میگیره. یه اولویت بندی برنامه زندگیش اینه که به مقام اول ورزشی دست پیدا کنه. خب همه زندگی داره ورزش میکنه، ولی میگم اولویت بر میگرده به این که شما مقصد زندگیتون چیه، و اولویت یکی یاری امام زمانه، یعنی ببخشید مقصد زندگی یک نفر یاری امام زمانه. اون همه برنامه هاشو، حتی خوردن، پوشیدن، مهمونی رفتن، ورزش کردن رو هم برای یاری امام زمان قرار میده. اولویت بندی زندگی ها بر میگرده به اینکه هر کسی چه مقصدی رو برای خودش در نظر گرفته. نکته ای که خیلی مهمه و در برنامه ریزی اتفاق میفته این هست که برنامه ریزی سبب میشه که انسان به مقاصد بزرگ برسه. ما یکی از اساتیدمون، خدا حفظش میکنه، میگفتن که شما بچه کوچیک دارین، بچه شیر میدین، هفته 2 ساعت قرآن بخونید، اگر فقط هفته 2 ساعت قرآن بخونید سالش میکنه 100 ساعت، چون 52 هفته داریم، 5 سالش میکنه 500 ساعت قرآن خوندن. میگفتن شما با همین 2 ساعت هفتگی قرآن خوندن میتونید به 500 ساعت برسید، و 500 ساعت حقیقتاً رقم خیلی مهمیه اتفاقا در مطالعات قرآنی و در همه کارها. شما فکر کنید برای یک کاری 500 ساعت زمان صرف کردید، چقدر انسان به مقاصد بزرگی میرسه. این کار برنامه‌ریزیه، دقیقا این یکی از کاربردهای برنامه‌ریزیه. چیزی که آدم پاش فکر، یعنی فکرشو نمی‌کنه، اینه که با همین استمرار و با همین کوچولو کوچولو کار کردن‌ها انسان به مقاصد بزرگ میرسه. من در مورد اولویت بندی، چون این سوال رو پرسیدن و این مطلب دیگه فکر میکنم گل مطلبمونه و خیلی مهمه، این رو هم خدمتون میگم و از خدمتون مرخص میشم. ملاک های اولویت بندی چیه؟ فکر میکنم خیلی سوال های خیلی های ما در دقیقا در مورد همین باشه. ملاک اولویت بندی برنامه های ما چیه؟ یک، خیلی مهمه ها، یعنی اگه کل مبحث رو گوش ندادیم این تیکه رو، این یه رو با آخر رو گوش بدیم، خیلی مهمه. برنامه ها یا خدا محورن یا بنده محورن. ملاک اولویت بندی در برنامه ها این که چه برنامه اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، چیه؟ اونیه که خدا گفته. خدا میگه اول چی باشه، دوم چی باشه، سوم چی باشه. در واقع پا پایین در این نوع برنامه ریزی پایه برنامه ریزی خواست خداست، نه خواست بنده، نه تمایلات بنده. همه وجود بنده میشه یه گوش، اون یه گوش رو میسپاره دست خدا، ببینه خدا چی میگه. الان خدا به من چیکار کنم؟ میگه الان بر بچه داری باش، الان باید چیکار کنم؟ الان باید همسر داری کنی باش، الان باید خوب استراحت کن، الان باید به امور خونت برسی. خونه یه شیعه چون محل رفت آمده ملائکه است، باید مثل گل باشه. خب من نمیرسم خدایا، خب باید باشه دیگه، باید یه جوری زندگی کنی، باید باشه خدا چون دارم میگه. اینا خیلی مهم. برنامه ای که ببینید، برنامه خدا محور یه تعریفی داره، برنامه خدا محور تعریف داره، شکل داره. من یه چیزی دارم میگم، شما بسنجید آیا برنامه زندگیتون اینطوری هست یا نه. بنای این برنامه، یعنی اون پی و پایه این برنامه، بعد ضرورت رسیدن به فلاح، رستگاری و امنیت و دوری از شقاوته. میگه تو هر لحظه از زندگیت کدوم برنامه رو باید انتخاب کنی؟ اون برنامه‌ای که منو به فلاح میرسونه، اون برنامه‌ای که برام امنیت بخشه و منو از بدبختی دور میکنه. تمام. برنامه خدا محور بر پایه خواست خداست. در یک چنین برنامه‌ای که فرد همه وجودش و توجهش و نگاهش به سمت خداست، او به این نگاه میکنه، یعنی این چیزها رو در خودش ایجاد میکنه، چون میخواد برنامه‌ای رو که خدا گفته به بهترین نفع انجام بده، یک اصلا برنامه ریزی داره. این آدم متشتت کار نمیکنه، چون بنده خداست، چون موحده، تشتت و پراکندگی در برنامه نیست. برنامه ریزی واحده، ببخشید توحید داره. یک نفر تو برنامه میگه چی کار کن، هزار نفر تو برنامه نظر نمیدن. هدفمندی داره این بنده خدا، میدونه هدف زندگیش چیه. غایت سنجی داره، میدونه به اون غایتی که براش در نظر گرفتن داره میرسه یا نه، میسنجه فاصله رو. و از قضا مهارت عملی پیدا میکنه برای اینکه این برنامه ها رو انجام بده. اصلا اون همه انگیزش اینه، برای اینکه به چشم خدا بیاد، همه زندگیشو به بهترین نفع انجام میده، که فقط تو زندگی یک حرف یک نفر باشه. خب یه برنامه ریزی دیگه داریم، برنامه ریزی برنامه ریزی درونی، برنامه ریزی محیطی. برنامه ریزی درونی برنامه ریزی هست که جوش فرد میدونه باید چی کار بکنه، منتظر انگیزه دادن از بیرون و کسی نیست، منتظر تشویق و نگاه نیست، محرکش درونیه، انگیزش درونیه. ولی بعضی از برنامه ها هم با محرک های بیرونی هستن، یعنی مثلا قول و قرارهایی که با یه گروهی میبندن، تعهداتی که به یه سری جاها میدن که یه سری کارها رو انجام بدن. وقتی برنامه ریزی درونی باشه، فایدهش اینه که این برنامه نمیشکنه. بنده محور بود، بله بله، یکی خدا محور، یکی بنده محور. ببینید برنامه‌ریزی درونی یعنی من کسی نمیخواد منو تشویق کنه، کسی نمیخواد هی پی منو بگیره، کردی؟ خوندی؟ رفتی؟ نکردی؟ تماس خوندی؟ چرا نمیکنی؟ اصلا لازم نیست. فرد خود جوش به خاطر کلمش خیلی مهمه، حالا اینو هفته بعد انشاءالله میگم، به خاطر نیازی که در درونش احساس میکنه. اصلا برنامه خودجوش بر پایه نیازه، به خاطر اون خلایی که در درونش احساس میکنه دنبال برنامه است. هیچکی نمیگه مثلا صبح نیم ساعت پیاده روی رفتی، این کاری کردی، اصلا ما به انسان نیازی هم. محرک‌های بیرونی، ولی خب با توجه به اینکه افراد در دوره‌های رشدی مختلفی هستند و از همه نمیشه انتظار داشت که همه خودجوش سری کارها رو انجام بدن، بالاخره یه عده هستن که به محرک‌های بیرونی نیاز دارن. اینها هم شاکله‌ایه. البته به شناخت فرد هم برمیگرده، هر چقدر فرد علمش و شناختش و البته عمل صالحش متناسب با علم بالا بره، برنامه درونی میشه. یعنی اگه کسی، هیچ کسی هم پی اینو نگیره که مثلا من روزی چونم برنامه مثلا شبا مسواک زدی، مثلا خنده داره دیگه، الان کسی از مادر خونه پیگیری نمیکنه که مادر جان شما شبا مسواک میزنی؟ نه، مادر خونه احساس نیاز میکنه به اینکه دندان سالم داشته باشه، وجود سالم داشته باشه. ولی بچه ها که در دوره های پایین تر هستن چی؟ هر شب و بگیم بچه ها مسواک زدین، بچه ها مسواک بزنید، اگر هم نمیزنن پیشنهادی نیست، امری. که هر کدوم از اینها فواید و مضرات خودشو داره، ولی واقعا هر چقدر افراد، البته ببینید ما برنامه های دینیمون از قضا در از محرک های بیرونی هست، مثلا برنامه نماز جماعت دقیقا یه چیزی که محرک بیرونیه. میدونم فرد خودش داره میره ها، ولی کلن به ما سفارش کردن خیلی تک و تنها زندگی نکنید، در دل جامعه باشید. نماز جماعت، با هم برید نماز جمعه، با هم برید بیرون، با هم درس بخونید، با هم دعا کنید، با هم تعهد ببندید، با هم خیلی به ما خیلی چیزها رو هم سفارش دادن. ولی خب میگم مهمترینش اینه که از درون باشید. املاک های دیگه اولویت بندی اینه که برنامه اگه از حق پیروی میکنه، هر چقدر از حق پیروی میکنه اون برنامه در اولویت جلوتر هست، و هر چقدر از حق دورتر میشه در اولویت های آخر و حتی انجام ندادن باید برست. انجام فرارست. من این پاورپوینت رو بعد از جلسه کامل میکنم، همه رو کامل خدمتون تقدیم میکنم، ولی الان فقط میگم که مطالبمون گفته شده باشه و از دست نره. ببینید انجام فرایض یکی از ملاک‌های اولویت بندیه. الان همسر من از راه رسیده. واجب و فریضه خدا بر منه که همسرداری کنم. اولویت با همسرداریه. اما من مثلا وای میستم نماز میخونم. نماز اول وقت میخونم. خدا میگه ببین، الان اولویتی که من تعیین کردم اینه که تو همسرداری کنی بعد نماز بخونی. میگه وقتی که اصلا افراد دنبال مستحبات میرن و فریضه ها از دست میره. من مثلا این اتفاق عجیبی که برای من خیلی عجیب بود در نماز جمعه، افراد به جای اینکه نماز بخونن رفتن از در بیرون قبل از اینکه نماز تمام بشه، و این خیلی برای من عجیب بود. بابا الان اومدین نماز جمعه و نماز دارید میخواین بخونید، چرا میرید؟ این خب نشون میده که آدم وقتی دنبال مستحبات باشه فرایض از دست میده و ما خیلی باید مراقب باشیم. شکرگزاری نعمات یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ببینید در اولویت برنامه هاتون این هست که از هر فرصتی، از هر امکانی، از هر توانایی بهترین استفاده رو بکنید. خدا به من چقدر قوت و توان داده؟ در ساختار وجودیم چه چیزهایی قرار داده؟ آیا من از همه اینها در برنامه هم به بهترین نحو استفاده می کنم؟ نه، نوشته بودن 15:30 الی 17، نه اینکه ساعت 5. الان ما به پایان جلسه داریم می رسیم. یکی دیگه از اولویت های افراد در برنامه هاشون بحث دینداریه، اصلاح دین فرد. کدوم برنامه سبب میشه من دینم اصلاح بشه؟ اون در اولویت اوله. ببینید کلاس های تدبر الان برای ما جز اولویت های بسیار واجب و جلوی زندگی ماست. ما داریم احوالات دنیا رو میبینیم، کسانی که حتی به ظاهر مذهبی هستند ولی از قرآن حقیقی بهره نبردن چقدر زندگیه واقعا فاجعه باری دارن، چقدر با استرس های مختلفی دارن زندگی میکنن، چقدر حالشون بده. خب اینها قرآن بهره نبردن. اصلاح دین فرد که به واسطه قرآن بر مداره ولایت امام و ولی جامعه صورت میگیره از جلوترین اولویت هاست. میدونید میخوام چی بگم؟ شما در طول روز مثلا قراره، چون الان یه تمرینی میخوام خدمتتون بگم، میخوام بگم تا هفته بعد مشخص کنید که چه نیازهایی دارید و چه مقاصدی در زندگیتون هست. متناسب با اینها بنویسید که چه برنامه هایی برای اینها دارید. مثلا این حدود به نظر من اگر بخوام کامل بنویسید 3-4 ساعت تمرین طول میکشه. ببینید، یکی از اولویت های جدی زندگی ما بحث تدبرمونه. من برنامه میشینم 30 تا، خوندن تدبرم میره برنامه 29. یعنی اگر نخ تسبیح وا شد، اولین دونه ای که از دست میره دونه آخره برنامه تدبر. مهمونیم سر جاشه، پارک رفتن سر جاشه، خرید، کار خونه، همه چی سر جاشه، فقط تدبره که از حلقه آخر داره خارج میشه. خب من این تدبر رو بیارم جلو برنامه، قبل از اینکه زندگی اجتماعیمو شروع کنم تدبرم رو خونده باشم. این جزء واقعا من احساس میکنم جزء واجبات زندگی ماست و هر چقدر ما به این بحث تدبر بیاریم تو اولویت ها، بهتر خونده بشه، بهتر باهاش زندگی کنیم، چون صرف خوندن نیست، این باعث میشه که اصلا زندگیتون آباد بشه و کاملا فرق کنه. از اولویت های دیگه ای که باید در زندگی فرد باشه، رعایت وفق و مداراست که گفتم خدمتتون. متاسفانه افراد وقتی حرف از نظم و برنامه‌ریزی میشه، احساس میکنن که خب من فقط باید الان ورزش کنم، بعد کتاب بخونم، بعد این کارو کنم. نه، ما اولویت هامون بر مدار رفق و مدارا با افراد هست. این خودش رسیدگی به مردم، برکت وقت به ما میده. یکی دیگه از اولویت های برنامه‌ریزی این هست که احساس، یعنی در واقع رسیدن به حقیقت برای فرد اتفاق بیفته، که اینو در همون قسمت اصلاح دین گفتم. به هر حال ما این رو میدونیم، یکی از ضعف‌های برنامه‌ریزی ما بحث اولویت. من نمیدونم الان برنامه اول چیه که از همه جلوتره، برنامه بعدی چیه، چی خیره چی شره، حالا خودمونی بگیم دیگه. چه کاری رو اگه الان انجام ندم شر میشه تو زندگیم؟ خب اگه خیر رو، اونی که خیر انجام ندم شر میشه دیگه. یا چه کاری الان دارم انجام میدم شر میشه وقتی بر اساس اولویت نباشه؟ سلام و رحمت الله در پایان کلاس. خب همه عزیزان رو به خدا بزرگ میسپاریم. من یک بار یه تمرین رو خدمتتون عرض میکنم. لطفا نیازهای حقیقی که در زندگیتون احساس میکنید رو بنویسید و مقاصدی که میخواید در زندگیتون به اونها برسید رو هم بنویسید. آیا ببینید در جلوش میتونید بنویسید که چه برنامه هایی برای اینها دارید، برای اون نیاز چه برنامه و برای اون مقصد چه برنامه. من لینک کانالمون رو یه لحظه ساب کنید، من در بیارم از توی بله چشمم خدمتتون. شما آره دیگه، من در کانال خودم، یعنی کانال کلاس خودم، این صوت و پاورپوینت رو میذارم. یه لحظه ببخش. اجازه بدید من پیدا کنم. پیداش نمی کنم. لینکش کجاست؟ آها ببخش. این لینک کانال کلاس ماست، یعنی کلاسی که بنده در خدمت عزیزان هستم. این لینک اون کاناله. اگر دوست دارین تشریف بیارین، این 4 جلسه ای که صوتای کارگاه رو بنده اونجا برگزاری میکنم به علاوه پاورپوینت هاش اونجا هست. بقیه‌اش هم دیگه اطلاع رسانی خود کلاسمونه. چیز خاصی توی اون کلاس، توی اون کانال قرار داده نمیشه، چون کلاس ما حضوری صوت هم نداره. خب بیتم دعا کنیم و با هم کلاس رو به پایان برسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پرسش ها رو تون مطرح کردم. ببینیم، دارم میگم نیازهایی که در زندگیتون، نیازهای حقیقی که در زندگیتون وجود داره بنویسیم. مقاصدی که قراره به اونها هم برسید بنویسید. ببینید آیا میتونید در جلوی هر نیاز یا مقصدی بنویسید چه برنامه‌ای براش دارید. این کاری که برای شماست. به امید خدا هفته بعد یک ساختار برنامه‌ریزی براتون طراحی میکنم و از اون ساختار اگر بتونم دوتا از مؤلفه های مهمش رو خدمتتون میگم. دعا کنیم بعد تشریف ببرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ما دوست داریم جزء یاران حضرت ولی عصر باشیم، دوست داریم برای ایشون کارآمد باشیم، برای ولی زمانمون کارآمد باشیم، دوست داریم قرآنی رو که میخونیم به عمل برسونیم، دوست داریم کل دنیا طعم عمل کردن و علم به قرآن رو بچشن. کمکمون کن تا در این راه با برنامه ریزی که یاد میگیریم بتونیم به بهترین نحو این دو قسمت مهم رو انجام بدیم، علم به قرآن و عمل به قرآن. تمام این حالا مقدماتی که در واقع براش داریم فراهم میکنیم، این کارگاه و اینا برای عمل به قرآن. خدای ما رو برای عمل به قرآن موفق بدار. از همه عزیزان تشکر میکنم. انشاءالله همتون حاجت دوا باشین، انشاءالله هممون برنامه دار بشین، منظم بشین، انشاءالله اونی بشین که امام زمان خیلی دوست دارن روش حساب باز کنن. انشاءالله به واسطه برنامه ریزی خوش اخلاق بشیم، آرامش پیدا بکنیم. در پناه خدا باشید. یا علی، خدا نگهدار.